با سخنگوی جایگاه داران سوخت. آقای نباز سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران و محترم شنوندگان عزیز. ایام رو تسلیت عرض میکنم در خدمت شما.
ممنون، سپاسگزار. آقای نباز، این مصرف بنزین در اون 12 روز تغییر چشمگیری داشت یا نه تغییر زیادی نداشت؟
بله، بسیار چشمگیر بود و نوع تغییرش هم در فکر کنم در رتبه بندی جهانی رتبه مثلا خیلی بالایی رو میگیره و ما به لحاظ مصرف بیش از 50% در یک روز افزایش داشتیم و یه حالت پرشی بود انگار از یه عددی به یه عدد دیگه و الحمدلله رب العالمین و تلاشایی که انجام شد این تاب‌آوری سیستم زیرساختی توزیع سوخت، یعنی از تمام حلقه از تولید تا انتقال و حمل و توزیع، نشون داد که چقدر قدرتمند هست خدا رو شکر در کشور ما و در بزنگاه ها میتونه به سریعا شرایط رو مدیریت بکنه و به طوری که عرضه قطع نشه، در سناریوهای مختلف تدابیر مختلف رو داره.
ستاد بحران هم تشکیل شد از همون روز اول؟
بله، از همون روز اول و دقایق اول عرض کنم ستاد بحران تشکیل شد، درآوردهای مختلفی انجام شد، پیشبینی‌های مختلفی انجام شد، دستورالعمل‌های لازم که در این زمان‌ها باید اجرا بشه اینا به سرعت در واقع تبیین شد.
در چه تمهیداتی اندیشیدید شما؟
ببینید، در حلقه‌های مختلف باید تمهید باشه.
بله.
شما پیشبینی که ما داشتیم، پیشبینیمون حدود 40% افزایش بود ولی حالا با بیش از 50% مواجه شدیم که اشکالی هم نداشت. بالاخره مردم طبیعی بود که نیاز داشته باشن که خودروشون سوخت داشته باشه و این در واقع بگم شاید بیش از 60-70% موجود در استان تهران در واقع صفهای طولانی رو تشکیل داد و مردم طبیعی بود که بالاخره دریافت سوخت براشون مهم باشه، خصوصا در یکی دو روز اول. و البته از طرف دشمن هم اقداماتی انجام شده بود. مستحضر هستید که شایع پراکنی در مورد اینکه سوخت نیست، مردم مراجعه کنن به جایگاه سوخت تا ساعت فلان سوخت تموم میشه، از این حرفایی که بعضا خنده‌دار هست. یعنی اگر قرار باشه که چنین اتفاقی بیفته، ما قبل از همین اطلاع رسانی رو برای مردم انجام میدیم و در عمل انجام شده قرارشون نمیدیم. ما ثابت کردیم قبلا که اطلاع رسانی شفافی داریم و به هیچ وجه در واقع صلاح و مصلحت سنجی برای این که در واقع سیاسی کاری یا همچین چیزایی رو ما نداریم. ما
اون دفعه مدیریتتون بود آقای نواز عزیز که مثلا حالا 20 لیتر بعدن شد 15 لیتر.
بله، عرض میکنم تمهیدات زیادی اندیشیده شد، طبیعی بود. عرض میکنم این که میزان برداشت ها از جایگاه های سوخت خصوصا در استان های بزرگ مثل استان تهران مدیریت بشه طبیعیه. دلیلش رو هم کاملا ریاضی و منطقی هم میتونم خدمت شما عرض بکنم. این در شرایطی که حجم تقاضا و حضور در صفها خیلی افزایش پیدا میکنه، تا 2 برابر 3 برابر بردم حجم تقاضا افزایش پیدا میکنه، شما اگر بخواهید که در واقع این حجم تقاضا رو در یک روز مدیریت کنید و ایدئال سوختگیری، رفاه در سوختگیری رو برای هر خود رو فراهم کنید، این در واقع یک حرکت رویایی هست. نه ما نه کل کشورهای جهان همچین اقدامی رو نمیتونن انجام بده. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا اولویت، دو تا اولویت وجود داره. یک، اولویت اول این هست که ماندگاری فراورده نفتی در مخازن جایگاه سوخت تا زمان ارسال در واقع سالهای بعدی فراورده به جایگاه سوخت ماندگاری باشه، به نوعی که جایگاه سوخت به هیچ وجه تعطیل نشه. اولویت دوم چی هست؟ افرادی که مراجعه میکنن با خودروشون به جایگاه سوخت بدون سوخت بیرون نرن. حالا بله، شما مثلا اگر باک خودروتون کامل پر باشه شاید یک هفته سوخت نیاز نداشته باشید، درسته؟
بله.
ولی اگر نصفه هم پر باشه بالاخره 3-4 روز شاید نیاز نداشته باشید و میتونید مجددا مراجعه بکنید. این مجددا مراجعه کردن امکان داره صف رو ایجاد کنه، امکان داره در واقع شما رو به دردسری بندازه، ولی در شرایطی که جنگ تحمیلی برای کشورمون وجود داره بهترین راه حل این هست که محدودیت سقف برداشت باشه. این محدودیت سقف برداشت در ساعات مختلف، روزهای مختلف و شهرهای مختلف فراخور سوخت رسانی متفاوته. یک جاهایی شاید اصلا نیازم نداشتیم چون روز اول هیچ تغییر برداشتیم تغییر ندادیم، ولی در بعضی روزها، بعضی ساعت، بعضی شهرها نیازمندی این رو داشتیم که این اقدام اتفاق بیفته. مردم عرض بکنم خدمت شما این نکته رو، شاید جایی نگفتیم، شاید شما این رو جایی نشنید من اولین بار بگم.
بله.
ببینید بعد از روز اول و وقتی که ما اطلاع رسانی کردیم، صحبت کردیم با مردم، گزارش هایی که دریافت میکردیم خیلی جالب بود. یعنی در روز اول و دوم مردم اصرار میکردن که خب وقتی محدودیت سخت پس من یک بار دیگه سوختگیری کنم. وقتی ما صحبت کردیم، اطلاع رسانی انجام شد، از روز سوم چهارم این هم کاهشی شد. یعنی وقتی مراجعه میکردن میگفتن چون هموطنان دیگرمون احتمال داره سوخت نیاز داشته باشن، همه سوخت رو من نباید دریافت کنم، من یه میزان دریافت میکنم، بعد پشتری منم یه میزانی دریافت بکن. این همدلی خیلی کار رو راحت تر میکرد. از روز اولم تو صفهای انتظار و اینا واقعا بی‌نظیر بود. ما حتی یه اطلاعیه دادیم، اصلا کاری نداشتیم به پرسنلمون، به جایگاه تو اطلاعی دادیم و رسما از مردم تشکر کردیم. نمیدونم متوجه شدید، یعنی روز دوم بود، واقعا خیره کننده بود. یعنی اتفاقاتی که میافتاد، بعضا تو فضای مجازی هم پخش شد، این توی صفها پخش کردن آب معدنی و شربت و اینها که اتفاق افتاد، واقعا اینا بی‌نظیر بود. این کمک کرد به مدیریت و شرایط، خیلی کمک کرد. تجربه فرمودید قبل از اینکه بنده بیام روی خط، فرمود تجاربی به دست میاد.
بله.
واقعا همینطوره. من میتونم این رو به شما قول بدم که با توجه به تجربه‌ای که به دست اومده، شجاعت پرسنل جایگاه‌های سوخت و حتی شجاعت تمامی حلقه تأمین توزیع سوخت، انشالله که رژیم صهیونیستی تجاوزکار به هیچ وجه به فکرش نخوره که دیگه این حرکت رو انجام بده. ولی اگر روزی روزگاری در کشورمون چنین اتفاقی پیش بیاد، من به شما قول میدم این شجاعت 10 برابر دیده خواهد شد، یعنی از طرف پرسنل. خب این یکی از تجارب. تجربه دوم این هست که مردم وقتی که ملاحظه کردن در این چند روز سوخت‌رسانی ادامه داشت و قطع نشد، به این باور رسیدن که وقتی اطلاع رسانی از سوی در واقع دولت، دستگاه‌های رسمی صورت میگیره، قطعا این اطلاع رسانی موثق‌تر از شایعاتی است که دشمن در نتیجه شکست در میدان نبرد میخواد پخش بکنه. و قطعا شما خواهید دید که علا رغم مراجعاتی که اتفاق میفته به جایگاه سوخت، اگر تجربه باشه در آینده که انشالله نخواهد بود، این در واقع این چند روز مردم به این باور رسیدن که در موضوع سوخت و انرژی هیچ اتفاقی نیفتاده و اگر قرار باشه اتفاق بیفته یا ما نیاز باشه که مردم نیاز باشه کاری بکنن، کمکی بکنن، همدلی بیشتری بکنن، با اطلاع رسانی دقیق انجام خواهد شد.
حالا این نقاط مثبتی بود که خب همه در واقع از آن دارن بهش. نقاط ضعف شبکه سوخت رسانی رو شما در کجا میبینید؟
ببینید نمیشه گفت نقاط ضعف، ما نمیگیم نقاط ضعف وجود نداره خب، ولی اگر بخواید نقاط ضعف رو،
همون ادبیاتی که حالا خودتون عنوان میکنید.
بله، من نقاط ضعف رو اینجوری بگم.
بله.
ما در خصوص بهینه‌سازی مصرف سوخت، خب یعنی مدیریت مصرف سوخت و بهینه‌سازی مصرف سوخت، به دلیل اینکه خودروهامون پر مصرف هستن، کاری انجام ندادیم. شما تصور بفرمایید ما در 10 سال گذشته اقداماتی انجام میدادیم در راستای نوسازی خودروها.
بله.
و اینکه مصرف سوخت و میانگین سوخت، در واقع مصرف سوختمون به جای اینکه روزانه 130 میلیون لیتر باشه، 100 میلیون باشه، 90 میلیون باشه. واقعا هم عدد زیادی باز این 90 میلیون 100 میلیون. اگر این اتفاق می افتاد، این فشاری که به شبکه توزیع سوخت در واقع وارد می شد، عدد کمتری رو ثبت می کرد، در صورتی که ما در اوج ناترازی قرار داریم و وقتی همچین اتفاق می افته، فشار بیشتری برای تأمین توزیع سوخت وجود خواهد داشت، به قسمت تولید، به قسمت تأمین، حمل و توزیع وجود داره. یکی از نقاط ضعف ما این هست که در جهت برطرف کردن ناترازی انرژی و خصوصا ناترازی در واقع سوخت و مصرف بنزین، اقدامات مؤثر عملی در واقع نکردیم و همیشه ناامیدانه به این مسئله در دولت‌های مختلف نگاه شده. یعنی گفتن خب بیا ما چند سال نکردیم دیگه، الان چرا بکنیم؟ در صورتی که از همین الان هم شروع کنیم، بالاخره بعد از مدتی به نتایج خوبی خواهیم رسید.
جواب میگیریم.
این بزرگترین نقطه ضعف ما.
بپردازیم به این که بحث CNG رو میخواید با شما مطرح بکنم یا نه؟
بفرمایید.
الان وضعیت CNG کشور ما به چه صورته؟ یا اگر مثلا ما ماشین‌های دوگانه سوز بیشتری داشتیم، یا بعضن الان ناوگان حمل و نقل کشوری ما یا اصلا ناوگان شهری ما ممکنه مثلا اون منبعش دیگه در واقع فرسوده شده باشه و الان باید تعویض بکنه، خب قیمت بالایی داره و طرف دیگه مجبور میشه میگه خب حالا من به جای اینکه دیگه حالا اینو تعویض کنم همون بنزین رو استفاده میکنم.
بله.
چقدر واقعا این خودروسازای ما باید تو این سالها تلاش میکردن در این دوگانه سوزی با توجه به اینکه ما مسئله گاز رو هم نداریم، بحث CNG مشکلی نداریم.
روک صحبت کنم؟
آره من روک گفتم، شما روک صحبت کن.
بله عرض کنم، ببینید از زمانی که CNG وارد کشور ما شد اتفاقا خوب پیشرفت کرد.
اوایل خوب بود.
بله ما مشکلمون با CNG اینجا به وجود اومد، یعنی مشکلی که به وجود اومد در CNG اینجا بود که از زمانی که تثبیت قیمت سوخت در بنزین اتفاق افتاد، این جذابیت برای مردم که استفاده کنن از سوخت CNG، خودروی دوگانه سوز تولید کنن خودروسازها، یا مردم بیان خودروی دوگانه سوز بخوام بیشتر بخرن، خب این جذابیت کمتر و کمتر شد. به مرحله رسیدیم که مردم احساس کردن که با قیمتی که بنزین داره اصلا ما نیاز نیست بریم دیگه سوخت گاز رو استفاده کنیم. الان جایگاه های سوخت در نتیجه این عدم در واقع اقبال عمومی برای اینکه حداکثری از ظرفیت CNG مون استفاده بشه، جایگاه های سوخت و مشکلات مالی و شرایط خیلی بدی مواجه شدن. ولی علارغم این مشکلات شما شاهد بودید که بیش از 600-700 جایگاه سوخت CNG رو از سود خودشون گذاشتن و CNG رو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دادن تو این مدت. اگر ما صرفا بحث این نه اینکه نپردازیم در حوزه تامین تجهیزات و قطعات در حوزه توزیع سوخت CNG، جایگاه های سوخت باید تلاش کنیم، خودروهای دوگانه سوز باید تلاش کنیم، ولی تا زمانی که به نظر من این قیمت در واقع صرفش بیشتر هست که بنزین مردم مصرف کنن، استقبال کمی از مصرف سوخت CNG خواهد شد.
به غیر از استان تهران که خب طبیعتاً توی این بحران سردمدار بود، استانهای دیگه هم درگیر بودن؟
خیلی کم. ببینید ما میانگین انتظار صفمون، خب قبلا فکر کنم جایی نگفتن، میانگین انتظار صفمون در استانهای دیگه حتی در شلوغترین وضعیت 1/5 تهران بود و این عدد ما آماری که میگرفتیم خصوصا در دو روز سه روز اول که ما
آره چون حتی شهرهای شلوغی هم اطراف تهران، یعنی مثلا شهرهای شمالی ما آمارش رو گرفتیم یا تصاویر رو میدیدیم خلوت بود واقعا، اصلا شلوغ نبود. با اون که حجمه زیادی از مردم به این دو تا استان گیلان و مازندران رفته بودن.
بله بله. ببین یه ذره اون پخش شایع بود، یه ذره این که مردم در تهران نیازمند خودروی شخصی بیشتر هستن تا شهرهای دیگه، اینا رو باید بپذیریم خب، و یه ذره این که تجربه نشده بود، الان تجربه شد. انتظاری که از مردم اندیشه تهران میره این هست که برای در چنین مواقعی، هر بزنگاه تاریخی، حالا فقط جنگ نیست، هر بزنگاهی هر اتفاقی افتاد، انتظاری که از مردم تهران اینه که با تومنینه و صبر به این مسئله نگاه کنن و برای نیاز واقعی به جایگاه سوخت مراجعه کنن، نه برای ذخیره کردن سوخت در باک خود رو. یعنی هموطنی که مثلا فرض کن کالا جابجا میکنه، مسافر جابجا میکنه، خب
بله.
وقتی ما نیاز واقعی نداریم، اون بنده خدا مجبور اون ساعت‌ها اون صف رو تحمل کنه تا بره برای خانوادهش رزق حلال بیاره.
بله.
ما اینا رو باید لحاظ کنیم. اگر نیاز واقعی داریم مراجعه کنیم، اگر نیاز واقعی نداریم باید صبور باشیم. شما دیدید از روز چهارم و پنجم، نمیدونم دقت کردید، از روز چهارم پنجم و حتی مثلا روز ششم و اینا که آروم آروم رفتیم، اصلا دیگه تهران صفی نداشت.
نه دیگه
خیلی کم بود صفو.
بله.
نه اینکه مثلا شاید برخی از مردم مسافرت کرده بودن، ولی آماری که ما گرفتیم دیگه در واقع همه مطمئن شده بودن که سوخت وجود داره، نیاز نیست ما بریم این همه صف وایستیم، سوخت هم که نیاز نداریم، وای میستیم تا زمانی که نیاز داشته باشیم. این فهم عمومی خیلی کمک کرد و انشالله که اینجوری باشه. من توی استانهای دیگه، شهرهای دیگه، در واقع با صبوری بیشتری مردم این قضیه رو دنبالش رفتن، ولی در تهران با استرس و عجله بیشتری.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای رضا نواز عزیز، سخنگوی جایگاه داران سو. خیلی محبت کردین.
خداحافظ شما.
خداحافظتون. قربان شما. خداحافظ.
صدای پای قافله میرسه از راه دور، قافله از جنس نور میرسه به کربلا، چه بیقراره این دیار، عمری بوده چشم به راه، قافله خورشید و ماه میرسه به کربلا. الله و اکبر، به قامت رعنای اکبر، الله و اکبر، به هیبت سردار لشکر، الله و اکبر، به هیبت سردار لشکر. علم به دستای ماه حرم، علم دار راه حرم، یلو تکیه گاه حرم. علم به دستای ماه حرم، علم دار راه حرم، یلو تکیه گاه حرم. کشتی نجات غمه روی این ساحل نشست، دل آسمون آشکست، تا به پا شد خیمه ها، پناه خواهر پا گذاشت روی این خاک غریب، همه جا پیچید بوی سیم، کربلا شد کربلا. الله و اکبر، به دختر ساقی کوثر، الله و اکبر، به دختر ساقی کوثر، الله و اکبر، به نائب زهرای اصحر، دعوش پناه سقای حسین، دلش پا به پای حسین، شریک غمهای حسین. علم به دست سقای حرم، علم دار راه حرم، یلو تکیه گاه حرم. علم به دستای مام حرم، علم دار راه حرم، یلو تکیه گاه حرم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که طول هماسر میشنوید از رادیو گفتگو، ساعت 27 دقیقه است. اما در روزهایی که مردم در ایران درگیر جنگ و مقاومت بودند، بورس تهران همچنان قرمز ماند. برخی اون رو ناشی از نااطمینانی جنگ دونستن و برخی دیگه دلیل رو در سیاست‌گذاری‌های پیشین جستجو کردن. الان میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس ارشد سازمان بورس. آقای حاجی‌وند سلام، درود بر شما.
آقای احمدی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق سرمایه و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای حاجی‌وند عزیز، چرا بازار سرمایه حتی پس از پایان جنگ هنوز به ثبات نرسید؟
خب همونطور که شما تو فرمایشتون بهش اشاره کردین، یه مقدار چشم‌انداز مبهم آتش بس و خب بالاخره آینده مبهم مذاکرات شاید یه مقدار باعث شد که سهامداران حداقل این هفته که پشت سر گذاشتیم دست به عصا باشن. از طرف دیگه خب بالاخره دو هفته ما تقریبا بورس رو تعطیل داشتیم و این باعث شد که خب شاید یک عده‌ای از افراد که نیاز به نقدینگی خودشون داشتن برن در صفهای فروش قرار بگیرن، فارغ از اینکه اصلا به مسائل بنیادی سهم دقت کنن. و از طرف دیگه خب بالاخره متاسفانه هیجان زدگی هم همیشه پای ثابت تصمیمات برخی از سهامداران در بازار سرمایه است که مجموعه عوامل باعث شد که ما هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رو خیلی محکم هفته ناخوب برای بازار سرمایه قلمداد کنیم.
یه تزریقی هم داشتین هفته گذشته؟
بله بله، ما اگه خود بخوام یه آمار ارقام بدیم، در هفته که پشت سر گذاشتیم شاخص کل بورس بین 10-12% افت کرد، به ارتفاع 2,600,000 واحد سقوط کرد که فکر کنم یکی از بدترین هفته های تاریخ خودش رو بازار سرمایه رقم زد. ما خروج پول حقیقیمون در بازار سرمایه در این هفته چیزی حدود 30,000 میلیارد تومان بود که عدد درشتی بود، و همونطور که شما فرمودید دیروز تصمیمی رو شورای عالی بورس گرفت مبنی بر اینکه حمایت کنه از بازار. امروز هم جلسه‌ای در سازمان بورس بود، معاونین رئیس کل بانک مرکزی بودن، رئیس محترم سازمان بورس معاونین ایشون، و در نهایت تزریق 60,000 میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه از جمله تصمیماتی بود که اتخاذ شد و بخشی از اون هم امروز تزریق شد به بازار. خدا رو شکر امروز میتونیم بگیم که بازار تا یه حدودی جمع شد، رنگ سبز رو در برخی از نمادها به خودش دید، صف خرید رو هم حتی در برخی از نمادها به خودش دید. و نکته مهم در مورد بازار سرمایه امروز است این هستش که ارزش معاملات خورده با بازار به بیش از 28,000 میلیارد تومان رسید که در تاریخ بازار سرمایه رکورد جدیدی محسوب میشه.
صحبت از رکورد زدی، سهم عوامل روانی این جنگ در این رکورد چقدر بود؟
خب ببینید، یه خاصیت این بازار سرمایه داره، سهولت معامله درش هست که اون قضا هم نقطه مثبتش هم نقطه ضعفشه. نقطه مثبت از این جهت خب بالاخره در کمتر از یک دقیقه تصمیم میگیرید سهمی رو می‌خرید می‌فروشید و این نقش شوندگیش خیلی نکته بارزی برای بازار سرمایه. از قضا همین موضوع باعث میشه که برخی از افراد که هیجان زده میشن بلافاصله برن در صفای خرید و فروش قرار بگیرن، و شما این هیجان زدگی رو در سایر بازارها به دلیل عدم سهولت معامله کمتر می‌دیدید. به دلیل اینکه مثلا شما اگر کسی بخواد هیجان زده بشه بره سکه طلای خودش رو بفروشه، ماشین خودش رو بفروشه، خانه خودش رو بفروشه، حتی ارز خودش رو بفروشه، به اصطلاح باید شلو کلا کنه بره حالا چارت قیمت بگیره، یه چند ساعتی وقتش رو می‌گیره، ولی تو بازار سرمایه با یک کلیکی میتونه سهمش رو بخره یا بفروشه، و این هیجان زدگی آفت همیشگی بازار سرمایه ماست. این موضوع کلی در مورد موضوعات مربوط به جنگ و خب بالاخره آینده‌ای که فعلا تو کوتاه مدت دست کم مبهم هست هم عرض کردم باعث شد که یه مقدار سهامداران دست به اعصاب راه برن در بازار سرمایه یا معامله کنن. از طرف دیگه ما معمولا به صورت سنتی وقتی چند روز پیاپی تعطیل رو در بازار سرمایه داریم، عده‌ای ترجیح میدن که خب بالاخره اقدام خروج از بازار سرمایه کنن، چون بالاخره آبستن حوادث و خبرهای مختلفی میتونه باشه این بازار و بر این بازار تاثیر بذاره. ما امروز فردا رو تعطیل داریم، جمعه، شنبه و یک شنبه و 4 روز معاملاتی تعطیل رو پیش رو داریم، و بنابراین این هم تا یه حدودی مزید بر علت شد، علاوه بر چاشنی بی‌اطمینانی به بالاخره آتش بس و موضوعات دیگه، که در مجموع باعث بشه که یه مقدار این هفته هفته هیجانی برای بازار سرمایه باشه.
آیا سیاست حمایتی خاصی در حال حاضر برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده یا نه؟
من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که امروز در راستای حمایت از بازار سرمایه افتاد این بود که این 60,000 میلیارد تومان نقدینگی اختصاص داده شد به حمایت از بازار. خیلی موضوع مهمی بود، برای هفته آینده هم قرار هست جاری و ساری باشه. از طرف دیگه خب بالاخره وزیر محترم اقتصاد هم یه بیاناتی رو دیروز داشت مبنی بر اینکه حمایت‌ها گسترده‌تر خواهد بود از بازار سرمایه. دیروز بعد از ظهر هم شورای عالی بورس جلسه‌ای داشت مبنی بر اینکه باید حمایت‌ها رو همه‌جانبه از بازار سرمایه داشته باشیم. من فکر میکنم اگه بخوایم یه تیز رو بزنیم برای این هفته که پشت سر گذاشتیم در بازار سرمایه، میتونیم بگیم هفته بعدی که خوب تمام شد. امروز نیمه دوم متفاوتی رو ما در بازار سرمایه داشتیم. البته خیلی هم مهم هستش که ما در 4 روز پیش رو ببینیم چه خبرهایی به ویژه در حوزه سیاست خارجی به گوشمون میرسه، به این بازار میرسه، و اون موضوع تعیین کننده معاملات اولین روز هفته آینده است که روز دوشنبه هست قلمداد میشه. و به هر حال امیدوارم که این حمایت‌هایی که امروز خیلی خوب و جانانه بود در بستری از خبرهای مثبت برای هفته آینده هم جاری و ساری باشه، و مشاهده این باشیم که بازار سرمایه ما به رسالت اصلی خودش که تأمین مالی سریع، آسان و شفاف برای بنگاه هست بپردازه.
قطعا یک تغییر رفتارهای حقوقی و حقیقی هم در این روزها شما داشتین، تفاوت‌هایی؟
بله خب حقوقی هم تا یه حدودی مخصوصا در روزهای اول فروشنده سهم‌های مختلف بودن، بالاخره اونها هم شاید استدلال‌های خودشون رو دارن، برخی از سبدگردان‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اینها هم اقدام به فروش سهم کردن که این هیجان زدگی رو دوچندان کرد. معمولاً تو این شرایط سازمان بورس توصیه‌اش به مخصوصاً سهامداران عمده و حقیقی‌ها این هستش که اگر حمایتی از بازار نمی‌کنن که باید بکنن، دست کم در صفای فروش نرن، این هیجان رو بیشتر به بازار تزریق کنن. بله بله.
الان شما چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورس پس از بازگشت آرامش چیه؟
خدمتتون عرض شود که با فرض بر این که مؤلفه های آتش بس و مذاکرات با همین پیش‌فرض های امروز که ما داریم الان که ما داریم صحبت میکنیم برای هفته آینده هم ادامه دار باشه، به نظر میرسه که ما برای هفته آینده هفته متعادلی رو داشته باشیم. شاخص بورس، کلیت بازار سرمایه بعد از یک اصلاح عمیق و یک افت عمیق، به نظر میرسه برای هفته آینده انشالله هفته متعادلی داشته باشیم. زمینه که خب اون حمایت هایی هم که دوستان گفتن اگر جاری و ساری باشه بر بازار سرمایه و اون 6000 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی به موقع تزریق بشه به بازار، به نظرم اینه که بازار سرمایه هفته متعادلی پیش رو داشته باشه. بازم میگیم با فرض بر این که مؤلفه های سیاسی و اون موضوعات مربوط به آتش بس و سیاست های خارجی کماکان موضوعات مثل امروز باشه و حتی یه مقدار بهبود و روزنه های امیدی هم درش دیده بشه.
به عنوان کارشناس ارشد سازمان بورس، شما بخواید این رفتارهای هیجانی رو کنترل بکنید. الان کسانی که خب طبیعتاً ما رو دارن میشنن ممکن خب تعداد زیادی هم سهامدار باشن، چه توصیه‌ای دارید؟
خدمتتون شما که میدونید که ما تو بازار سرمایه ابزارهای مختلفی داریم. یکی ماده 32 قانون اوراق بهادار هست که به استناد همون سازمان بورس دو هفته گذشته معاملات بورس رو تعدیل کرد و از طرف دیگه خب بالاخره اختیاراتی هم شورای عالی بورس داره مبنی بر اینکه معاملات بخواد تعدیلش تداوم داشته بشه یا نه. از طرف دیگه ما در درون خود بازار سرمایه ابزارهایی داریم مثل دامنه نوسان، حجم مبنا و خیلی موضوعات دیگه که اینها هم به عنوان یک ابزار میتونه کمک کنه برای کنترل هیجان زدگی سهامداران، کما که در دنیا هم از این موضوع استفاده میشه. مثلا در جنگ اوکراین در روسیه بورس روسیه تقریبا یک ماه تعطیل بود، در بقیه جای دنیا هم به تناسب
روزانه اتفاق میفته.
بله، در بقیه بورس های دنیا هم حتی به صورت ساعتی ممکنه یک بورس تعطیل بشه، به روال عادی و مهار هیجان زدگی بیانجام و بعد دوباره عرصه گرفته بشه. و در مجموع عرض کردم که دامنه نوسان، حجم مبنا از جمله مواردی هستش که برای کنترل هیجان زدگی در بازار سرمایه استفاده میشه. و باید بگیم که یک فرهنگ سازی بلند مدتی هم ما در بازار سرمایه‌مون و در اقتصادمون نیاز داریم که مردم با هر خبر خوب یا بدی سریع در صفحه فروش قرار نگیرن و هیجان زده نشن انشالله.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای یاجوند عزیز.
ممنون از شما بابت اتصالی به مردم. امیدوارم که بازار سرمایه‌مون بازار خوب و متعادلی برای روزها و هفته و سالهای آینده باشه
انشالله. شب شما بخیر، خداحافظ.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خوشحال.